رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 6 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامدادی جمعه 4 سپتامبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت با وقتی پراگ 3 شب است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
روبرت گیس وزیر دفاع آمریکا میگوید استراتژی نوی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مورد تارومار شبکه‌های تروریستی اکنون آغاز شده است و اجرای آن وقت می‌خواهد. روبرت گیتس ضمن سخنان خود در یک نشست خبری روز پنجشنبه گفت وی با عقیده بعضی منقدان راضی نیست که میگویند زمان خروج نیروهای آمریکا از افغانستان فرا رسیده است. نظرخواهی ها نشان می‌دهند که حمایت اهالی آمریکا از جنگ افغانستان کاهش یافته است. 31 آگوست استنلی مک‌کریستال فرمانده نو نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان گزارش نوی را درباره وضع افغانستان به واشنگتن فرستاد و از وزارت دفاع نیرو و سرمایه‌ای بیشتر خواست. کاخ سفید می‌گوید که اوباما در جریان رخصتی خود این گزارش را می‌آموزد.
دادگاه عالی روسیه دستور داده است که به پرونده کشتار روزنامه‌نگار آنا پالیتکوفسکا رسیدگی دوباره صورت بگیرد. خبرگزاری های روسیه نوشتند دادگاه عالی روسیه پرونده را برای رسیدگی دوباره به دادستانی برگردانده است. پالیتکوفسکا یکی از منتقدان جسور کاخ کرمل بود که از نقض حقوق بشر و رشوه‌خوری انتقاد میکرد و این ماه اکتبر سال 2006 در مسکو هدف تیری افراد نامعلوم قرار گرفت. مردی که در این کشتار متهم دانسته می شود هنوز بازداشت نشده است. خانواده وی و جانبدارانش از دادگاه تقاضا کردند که باید فرمایش دهندگان کشتار را پیدا کنند.
بنابر اطلاع خبرگزاری های روسیه روز چهارشنبه در قسمت جنوب غربی شهر مسکو در نزدیکی مرکز تجارتی نخیموفسکی در خیابان نخیموف بین تاجیکان زد و خورد رخ داده است. بعضی خبرگزاری ها نوشتند که بین آنها تیراندازی صورت گرفته است. در این زد و خورد که 7-8 نفر شهروندان تاجیکستان شرکت داشتند، یک نفر جراحت برداشته است. با گفته پلیس این مرد 25 ساله با زخم سینه و شفاخانه انتقال داده شده است. افراد دیگر از محلی زد و خورد غیب زده اند.
در این ساعت‌ها آخرین آمادگی‌ها به دفن مایکل جکسون آوازخوان مشهور جهان ادامه دارد. در یکی از مقبره‌های نزدیکی لس آنجلس که شخصیت‌های مشهور هنر و فرهنگ مدفونند به خاک سپرده می‌شود. از 25 ایون از زمانی که مایکل جکسون در سن 50 سالگی درگذشت 70 روز می‌گذرد. در نزد مقبره بزرگ لس آنجلس مراسم های به خاک سپردن جکسون در این لحظه ها ادامه دارد. هفته گذشته مقامات بهداشت لس آنجلس گفتند که در گذشت جکسون کشتار ارزیابی می شود. معاینه جسد وی ثابت ساخته است که در بدن وی بعد از درگذشت 6-9 داروی مختلف موجود بوده است.
ادامه اخبار. اریک جویس یکی از متحدان وزیر دفاع بریتانیا استعفا داد. سبب استعفای وی برخورد حکومت این کشور به مسئله جنگ افغانستان ارزیابی می شود. اریک جویس سرگرد ارتش بریتانیا و متحدی باب اینسوارت وزیر دفاع نامه استعفای خود را به گوردون براون نخست وزیر فرستاد و از وی خواست در جریان انتخابات باید به مردم بریتانیا گفته شود که نیروهای این کشور کی از افغانستان فرا خوانده می شوند. جویس همچنین از متحدان بریتانیا در پیمان ناتو انتقاد کرد و گفت که آنها خیلی کم کار می کنند.
وزارت امور خارجه آمریکا و ارجنتینا از پارلمان ایران انتقاد کردند که مرد مشکوک به بمب‌گذاری سال 1994 در بوئنوس آیرس ارجنتینا را در مقام وزیر دفاع به تصویب رسانیده است. احمد وحیدی که اکنون نامزدی وی را پارلمان در این مقام به تصویب رساند در بمب‌گذاری مرکز یهودیان گمانبر دانسته می شود. در این بمبگذاری 85 نفر کشته شده بودند. آلبرتو نیسمن، دادستان ارجنتینی که به این حادثه رسیدگی میکند، این کار ایران را شپاتی بر روی عدالت ارجنتینا و خویشاوندان این 85 نفر خواند. وحیدی روزی پنجشنبه در پارلمان ایران بیشتر از هر وزیر دیگر 227 رای به دست آورد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، شما اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع و وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا نیمه ابری می شود. در دوشنبه روزانه تا 29 درجه و شبانه تا 20 درجه گرم می شود. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه 30 و شبانه تا 22-23 درجه گرم خواهد شد. در ولایت سوخت هوا شبانه 19 روزانه 14-15 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 15 شبانه 9 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابعه مرکز باشد، نیمه ابری بوده، از 24 تا 26 درجه گرم می شود. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی مجله بامدادی ما.
پارلمان ایران از 21 نامزد پیشنهادی کابینه نوی دولت احمدی نژاد 18 نفری آن را به تصویب رساند.
تاجیکستان پیشنهاد کرده است که در دوشنبه کنفرانس بین‌المللی راجع به ساختمان آب انبارها و استفاده ذخایر آب برگزار شود.
فرستاده ویژه ناتو برای کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز درباره رقابت‌ها و اختلاف کشورهای این منطقه چه نظر دارد؟
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم.
وزارت امور خارجه امریکا و ارجنتینا از پارلمان ایران انتقاد کردند که مردی مشکوک به بمبگذاری سال 1994 در بوئنوس آیرس ارجنتینا را در مقام وزیر دفاع به تصویب رسانده است. احمد وحیدی که اکنون نامزدی وی را پارلمان در این مقام به تصویب رساند، در بمبگذاری مرکز یهودیان گمان بردانسته می شود. در این بمبگذاری 85 نفر کشته شده بودند.
همراه با احمد وحیدی که ارجنتینا وی را به تروریسم متهم می‌داند، نامزدی 17 وزیر دیگر در مجلس ایران به تصویب رسید. این نامزدها را محمود احمدی نژاد رئیس جمهور برای کابینه نوی خود برای تصویب به مجلس پیشنهاد کرد که از 21 نفر 3 نفری آنها مورد پذیرش نمایندگان پارلمان قرار نگرفتند. در این باره گزارش داریم از همکارمون سلیم ایوب‌زاد.
مجلس شورای اسلامی ایران به 18 نامزد پیشنهادی پرزیدنت محمود احمدی نژاد در تشکیل حکومت نوی او رأی اعتماد داد، ولی 3 نامزد را رد کرد، از جمله 2 نامزد زن را. پیش از بررسی این نامزدها، رئیس جمهور ایران که انتخاب تکراری او جمهوری اسلامی را به بحران روبرو کرد، از پارلمان خواست هیئت نوی حکومتش را به حیث یک مشت ایران به صورت دشمنهای این کشور تصویب کنند. پارلمان نامزدها را یک به یک 5 روز بررسی کرد و برخی از آنها را زیر تنقیدهای شدید گرفت، از جمله آنهایی را که بعداً با وجود چنین انتقاد به وظیفه های دولتی تعیین گردیدند. تحلیلگران میگویند اکثر نامزدها نه در زمینه دانش و تجربه ضروری، بلکه از روی صداقت شخصی آنها به احمدی نژاد انتخاب شده اند. نامزده بحث برانگیز احمدی وحیدی به مقام وزیر دفاع که حکومت ارجنتینا او را در بمبگذاری سال 1994 در مرکز یهودی در بوئنوس آیرس عیبدار میکند، از طرف پارلمان آسان به تصویب رسید و در حال پشتیبانی یافت که این هفته وکیلان گفتند به فشار خارجی رد کردن نامزدی او تن نخواهند داد. وحیدی رسما با کسب 80% رأی‌ها در مقام وزیر دفاع تصدیق شد. اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران یک زن به مقام وزیر تعیین گشت. استاد دانشگاه و سابق وکیل پارلمان مرضیه وحید دستجردی وزیر نوی بهداشت تعیین گشت. فهیمه خضری حیدری، روزنامه‌نگار و حامی حقوق انسان در تهران، میگوید این تصویب دستاورد نیست.
این میتونه یک مانور تبلیغاتی بسیار خوب باشه برای آقای احمدی نژاد. این من هستم که برای اولین بار میام و زن وزیر معرفی میکنم. شاهدی هم که من برای مدعا میارم نوع انتخابی هست که آقای احمدی نژاد کردن، چون اگر بنا بود که واقعا ما مسئله مشارکت سیاسی زنان رو جدی بگیریم در جامعه، خب زنانی رو انتخاب میکردیم که شایسته این قضیه باشن، نه زنانی رو که و میدونیم که این زنان نه سابقه قابل توجه اجرایی و مدیریتی در کشور داشتن، نه هیچ کدومشون در حوزه مطالبات زنان واقعا نه تنها کاری نکردن بلکه بدتر از مردان مردسالار عمل کردن.
و هید دست جردی 50 ساله طبق خبرها هوادار جدا کردن بیمارستانهای زنانه و مردانه است. اما دو نامزد دیگر زن که احمد نژاد پیشنهاد کرده بود، سفسن کشاورز به مقام وزیر آموزش و پرورش و فاطمه آجرلی به مقام وزیر حفظ اجتماعی، از طرف پارلمان پشتیبانی ندیدند. وزیر پیشنهادی انرژی محمد علی آبادی نیز به اعتماد اکثریت محافظه‌کار مجلس موفق نگشت. رئیس پارلمان علی لاریجانی نتیجه های رای دهی به نامزدی علی آبادی را قرائت کرد.
تعداد حاضرین 286، رأی موافق 137، رأی مخالف 117 و رأی ممتنع 32. بنابراین مجلس به جناب آقای محمد علی آبادی به عنوان وزیر نیرو رأی اعتماد نداد.
نامزدی مسعود میرکاظمی به مقام وزیر نفت نیز زیر فشار بود. او را تنقید کردند که برای اشغال این مقام تجربه کافی ندارد و باید از آموزش جدی گذرد. وکیل حمید رضای کوتوزیان گفت میرکاظمی که حالا وزیر تجارت است توانی حمایت از منافع ایران در کنفرانس های اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت را ندارد، اما با تفاوت اندکی نامزدی میرکاظمی نیز تصدیق شد.
در مورد وزارت نفت جناب آقای سید مسعود میرکاظمی، حاضرین 286، رأی موافق 147، رأی مخالف 117، رأی ممتنع 19. بنابراین جناب آقای سید مسعود میرکاظمی به عنوان وزیر نفت از مجلس رأی اعتماد گرفت.
ناظران میگویند با تصدیق نامزدهای کلیدی حکومت نو، وکیلان از رئیس جمهور ایران در مناقشه او با مخالفانش روی نتیجه های انتخابات 12 ایون پشتیبانی کردند. بسیاری از ایرانی ها بر اینند که پیروزی احمدی نژاد در این انتخابات بر تقلب اساس یافته است. کارشناس ایرانی مقیم کالیفرنیا آمریکا مسعود سفیری میگوید چنین انتظاری نیز نبود که پارلمان به احمدی نژاد و سیاست های او مخالفت نشان دهد.
هر دو از یک جناح هستند. با توجه به تاکید و حمایت بی‌دریغ آقای خامنه‌ای از دولت، مجلس ناگزیر به حمایت در واقع دولت خواهد بود، اما به هر صورت هر دوتاشون میخوان ثابت کنن که یک قوه در واقع مستقل هستن.
سفیری اضافه کرد که مشکل اساسی احمدی نژاد با شماره قابل ملاحظه ایرانیان خواهد بود که از باز انتخاب او ناخشنودند. پیش از رای دهی در پارلمان احمدی نژاد گفت حکومت او و مجلس شورای اسلامی برای تحکیم کشور و گسترش عدل همکاری خواهند کرد.
مجلس ایران و تصویب 18 نامزدی پیشنهادی احمدی نژاد برای کابینه نوی این کشور.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. وزیر امور خارجه تاجیکستان و رئیس کمیسیون بین المللی سربندهای عظیم مسئله ساختمان و استفاده سربندها و امنیت آنها را بررسی کردند. همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان دعوت کرده است که در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی راجع به مسئله ساختمان سربندها و استفاده آنها در مثال تجربه تاجیکستان برگزار شود.
مسئله امنیت سربندها از نظر تحلیلگران ادامه همان بحث آب منطقه با شیوه دیگر است. اخیراً در شهر المعتا نیز کنفرانس با شرکت کشورهای منطقه در این مورد دایر شد که شرکت کنندگان آن در همه موردها به نظر کامل دست نیافتند. کشورهای پایاناب ادعا دارند که کشورهایی که سربند می‌سازند ضمانت امنیت آنها را نیز بدهند و در صورت صدمه خسارات را جبران کنند. اما کشورهای سرگاه آب یا بالو آب به این پیشنهاد راضی اند. جزئیات موضوع در گزارش همکارم رحمت کریمی دولت در دوشنبه.
بحث ساختمان و امنیت سربندهای بزرگ دنباله همان بحث آب منطقه اما به عنوان دیگر است. در آغاز ادعا خشکیدن ارل بود، بعد هم بیابان شوی زمین ها و زیان زیست محیطی و اکنون هم میگویند برخی کارشناسان این بحث امنیت سربندها عنوان گرفته است. با این وجود برخی از تحلیلگران تاجیک به این نظرند که به میان کشیدن این بحث یک امر منطقی و به نفع کشورهای پایاناب نیز هست و تاجیکستان میتواند با کلیه پرسش و چالش ها در این زمینه پاسخ داشته باشد. از نگاه دیگر در واقع میگویند کارشناسان این ساحه این مسئله ثابت شده است که طرحی از نگاه امنی کاملا بی‌ضرر نمیتواند وجود داشته باشد. و اخیراً صدمه در سربند سیانا شوشنسکی رودخانه ینیسی نگرانی ها در این زمینه را تقویت کرده است. خلنظر محبتوف کارشناس تاجیک میگوید
از روی قانون جایگیرکنانی ساختن مثال درغات های در کوهستان بسیار ثمرناک است، ارزان میگلد است، لیکن یک خوف زمین جنبی هست، خوف ترمافرایی است، دیگر خوف های هستند که باید این را در نظر داشت. برای این خطر نشود مثال در زمان سوییتی هم جمهوری هایی که در پایان ها بودند مثال قزاقستان و ازبکستان با شکل جبران پولی کمپنسیشن به تاجیکستان میدادند. لیکن آنچه که مثال در مثال نارک ساخته ما این تجربه جهان نشان داد که این خیلی از جنس های کوهی که در همون مقام هستند اونا بسیار هم پایدار و مستحکم است.
اما برخی دیگر کارشناسان معتقدند که به میان کشیدن بحث امنیت سربندها به اصطلاح جوسازی کشورهای منفیتدار و منظور آن است که کشورهای هرچی بیشتر فرصت اجرای برنامه های انرژی خود را از دست بدهند. زیرا تاجیکستان و قرقیزستان میگویند این کارشناسان برنامه های عظیمی نو و ناآزموده انرژی ندارند که مورد بحث باشد و هم طرح راغون و هم طرح قمبراته طرحهای انرژتیکی میباشند که در زمان شوروی به همه نهادهای منطقه‌ای زیربط موافقه شدند. شادی شبدالوف وکیل مجلس و عضو کمیته صنعت و انرژتیکا در پارلمان تاجیکستان میگوید
این سربردهای بزرگ در نارک یا که در راغون لایه‌اش نمیکشند. این لایه در دوره سوییتی از همه جهت تحلیل یافته است.
در همین حال گریگوری پتروف مدیر آزمایشگاه ساختمان سربندهای فرهنگستان علوم تاجیکستان میگوید از زمان فروپاشی شوروی تا کنون در مورد استفاده از قیراقوم و نارک دو آب انبار بزرگ تاجیکستان این کشور تمام تعهدات خود در نزد ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان را اجرا کرده است و در این مدت خراجات نگهداری و تامین امنیت این سربندها را نیز به تنهایی بر دوش داشت. ولی اکنون میگوید آقای پتروف سیاست مقدم تر از برنامه های اقتصادی قرار گرفته و همین ترتیب بحث آب منطقه شکل خود را به بحث امنیت سربندهای بزرگ تبدیل داده ولی همچنان ادامه دارد.
و رحمت کریم تبرید در خبرها هم گفته شد امروز یک کنفرانس بین المللی در موضوع یک سربند دیگری تاجیکستان، سربند سرس که یک سربند طبیعی است، برگزار شد و عموماً در این کنفرانس چه مسائل مطرح و چه حرفای مهمی گفته شد؟
بله شهلا، سرز وضع فعلی، مشکلات بخطری و دورنمای استفاده عاقلانه از ذخیره های آن تحت این عنوان کنفرانس بین المللی عملی یا تکنیکی در شهر نارک افتتاح شد که همچنان ادامه دارد. هدف اصلی از آن با تایید مقامات تاجیکستان جلب توجه به تلاش های حکومت تاجیکستان برای جلوگیری از خطر احتمالی کنده شوری سربند سرز و جستجو روی راه های استفاده احسن از امکانات های این کول است. این کنفرانس تحت وسایت یونسکو و برنامه سازمان ملل متحد، برنامه رشد سازمان ملل با شرکت دانشمندان از افغانستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، روسیه، تاجیکستان جریان دارد.
وایا کدام پیشنهاد جدی هم تا کنون در این کنفرانس صدا داده است؟
طبری معلوم مسئله استفاده از ذخیره های آب سرس قبلا از سوی مقامات تاجیکستان مطرح شده بود، از جانب رئیس جمهور البته به صفت آب آشامیدنی در مورد اول و اخیرا جمهوری ازبکستان پیشنهاد داد که با جای راغون باید نیروگاه در سرس ساخته شود با استفاده از آب این کول. به نظر جانب ازبکستان آنگاه هم مشکلی خطر سرس رفع می شود و هم کمک به تامین انرژی در تاجیکستان. اما تاکنون هیچ کاری عملی نه در زمینه استفاده از کلی سرز به عنوان آبی آشامیدنی و یا به دیگر مقصد صورت نگرفته و نتیجه این کنفرانس بسیار مهم است که عالمان چی میگویند؟ آیا به صورت عملی امکان دارد که با بهره برداری از آب این کل و خطرات آن کاهش پیدا کند و اینکه تا کجا امکان عملی استفاده از این آبی سرز برای تولید برق ممکن است؟
نظرها پیرامونی ساختمان آبانبارها و استفاده از ذخایر آب منطقه رحمت کریمی دولت صحبت میکرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله خبری بامدادی جمعه را از رادیوی آزادی میشنوید. اخیراً روبرت سایمونز، فرستاده ویژه پیمان ناتو برای آسیای مرکزی و قوقاز، در یک صحبت اختصاصی با بخش ترکمنی رادیوی آزادی دیدگاه های خود را به مسائل منطقه بیان کرد. وی به تحولات اخیر منطقه، به خصوص مخالفت ازبکستان به بنیاد پایگاه نظامی سازمان پیمان امنیت دست جمعی در قلمرو قرغیزستان، نقش ترکمنستان در عملیات افغانستان و موضوعهای دیگر رجوع کرد.
پرسش اول از روبرت سایمونز این بود که اخیراً ازبکستان تصمیم روسیه در مورد ایجاد باز یک پایگاه نظامی در قلمرو قرغیزستان را مورد انتقاد قرار داد و از شرکت در مشق‌های سازمان پیمان امنیت دست جمعی کشورهای مشترک المنافع که در آن هر دو کشور عضویت دارند دست کشید. پیمان ناتو در این باره چی نظر دارد؟ روبرت سایمونز چنین جواب گفت:
Well, our position has always been that the countries of the region, the countries that our partners have the right to choose.
ما دائما این بود که هر کشوری کارشریک ما میتواند به سازمان شامل شده در چارچوب آن تصمیم گیرد، اما این تصمیم و قرارها باید بر پایه آیین‌نامه‌های همان سازمان‌ها قبول شوند. تا جای من میدانم در آنجا پایگاهی سازمان پیمان امنیت دست جمعی تشکیل می‌شود و به فکرم کشورهای عضو آن باید مقرر کنند که برای آنها چی ضرور است. ازبکستان عضو این سازمان بوده می تواند فکرش را ابراز نماید. آن چیزی که برای ما مهم می باشد این است که یگان کشور حق ندارد عضویت کشورهای منطقه در پیمان ناتو را وتا گذارد و یا شرکت آنها در این و یا آن چاره بینی را محدود نماید. خلاص هر کشور باید خودش میزان همکاری و محدودیت هایش را مقرر کند، خواه آن سازمان پیمان امنیت دست جمعی می باشد و خواه سازمان همکاری هایشان
خواهد.
ترکمنستان و آذربایجان دو کشوری میباشند که در پیمانهای امنیتی منطقه عضویت ندارند، ولی این دو کشور در مورد استخراج ذخیره های نفت و گاز بحر خزر یا دریای خزر اختلاف دارند. اختلاف به جای رسیده است که ترکمنستان تصمیم گرفت یک پایگاه نظامی بحری تشکیل کند. طوری میبینیم دو جمهوری سابق شوروی در چهارچوبه سازمانهای محلی سازش پیدا نکردند. آیا پیمان ناتو توانید دارد که راه های حل قابل قبول جانب ها را پیدا نماید؟ روبرت سایمونز:
Well, let me say two things. First of all, we obviously recognize that the Caspian is increasingly being used.
اجازه دهید به دو عامل اشاره کنم. اولا همه اعتراف میکنند که بحر کسپی هر چی بیشتر نه تنها برای ترانزیت اشیا، بلکه همچنان تمام نوهای تجارت از جمله تجارت مواد سوخت استفاده میشود. از این رو چند از کشورهای منطقه در فکر محافظت راه‌های تجارت هستند و طبیعی است که هر کشور می‌خواهد حفظ مرزها و امکانات دفاعش را تحکیم بخشد. در مورد آذربایجان و ترکمنستان همین را گفتنی هستم که هر دو کشور عضو برنامه همکاری بحر صلح هستند و یکی از اصول این برنامه حل آسایشتی بحث‌ها میان کشورهای عضو آن است. امیدوارم که بحث دو کشور یاد شده هم با همین راه حل می‌شود.
ولی تا جایی که معلوم است، حالا اختلاف این کشورها یعنی آذربایجان و ترکمنستان باعث شده است که آنها با پرواز هواپیماهای دارای سیستم یا نظام اکتشافی اواکس از حریم هواییشان اجازت نمیدهند. در این باره چی میگوید آقای سایمونز؟
Well, to the best of our knowledge, they haven't taken that decision. We're continuing discussions with both countries over, in fact.
بله، تا کنون دو کشور در مسئله ترانزیت هواپیماهای دارای نظام اواکس به قرار نیامدند و مذاکرات با آنها ادامه دارد. باید بگویم که هدف از ارسال این هواپیماها به افغانستان نه اکتشاف، بلکه نظارت رفت و آمد هواپیماها خواهد بود. تکرار میکنم که مذاکرات ادامه دارد. در این ارتباط توجه شما را به دو عامل جلب میکنم. اولا همکاری ما با ترکمنستان با نظر برداشت بی‌طرفی رسمی این کشور صورت می‌گیرد. ما آن را درک نموده به آن احترام قائل هستیم، ولی چندین کشوری را می‌توان یاد نمود که بی‌طرف هستند ولی در افغانستان به ما کمک می‌رسانند، مثلا شوئیس، فنلاند و دیگران. خلاص همکاری در مسئله افغانستان به مقام بی‌طرفی ترکمنستان خلل نمی‌رساند. خاطر نشان می کنم که در حال حاضر ترکمنستان به ما اجازه داده است حریم هوایش را هنگام انتقال بار به افغانستان استفاده بریم. خلاص ما به مقام بی‌طرفی ترکمنستان احترام می گذاریم. ما با این کشور مذاکرات پیش می بریم تا به هواپیماهای دارای نظام اوکس اجازت استفاده از حریم هوایی ترکمنستان داده شود.
اوکس for air traffic control in Afghanistan to have the same transit rights.
روبرت سایمونز فرستاده ویژه ناتو برای آسیای مرکزی و قوقاز با رادیوی آزادی صحبت میکرد. شنوندگان گرامی، بعد از یک ترانه برنامه را با مطالبی دیگر ادامه میدهیم. با ما باشید.
نازنین نازنین دلبریم آجبیم، نازنین نازنین دلبریم عجبی، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، نازنین نازنین دلبریم عجبی، نازنی نازنی دلبریم عجبی، خندم من در تنهایی، غم بی روایت یارم پایا میدانی، آواره کویت گشتم چون سلدایی، در خیالم هر زمانی میایی، نازنی نازنی دلبریم عجبی، نازنی نازنی دلبریم عجبی، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، نازنی نازنی دلبریم عجبی، نازنی نازنی دلبریم عجبی، عجبی گر تو بیای جان برایت بسپارم، سر به پیشی تو عزیزم بگذارم، گر نایی یک دمه شمع گل می شدم دیوانه از عشق یارم، نازنی نازنی دلبریم عجبی، نازنی نازنی دلبریم عجبی، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، نازنی نازنی دلبریم عجبی، نازنی نازنی دلبریم عجبی.
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه می شنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمدی خالزاده و در دوشنبه من سفرگل عالمی بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصر به مطالب اصلی قسمت بعدی برنامه ما. وزیر دفاع امریکا میگوید استراتژی نوی باراک اوباما در مورد افغانستان در حال اجراست و هدف تارومار شبکه‌های تروریستی است.
دیروز در تاجیکستان 85 سالگی رشته هواپیمایی این کشور را تجلیل کردند. در این بخش چه دستاوردها یا کمبودی‌ها وجود دارد؟
و نوشته های خوانندگان سامانه رادیوی آزادی در این شبانه روزها. ادامه برنامه. روبرت گیتس وزیر دفاع امریکا میگوید استراتژی نوی باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در مورد تارومار شبکه های تروریستی اکنون آغاز شده است و اجرای آن وقت میخواهد. روبرت گیتس ضمن سخنان خود در یک نشست خبری روز پنجشنبه گفت و با عقیده بعضی منتقدان راضی نیست که میگویند زمان خروج نیروهای امریکا از افغانستان فرا رسیده است.
نظرخواهی ها نشان می دهند که حمایت اهالی امریکا از جنگ افغانستان کاهش یافته است. 31 آگوست استنلی مک‌کریستل فرمانده نوی نیروهای امریکا و ناتو در افغانستان گزارش نوی را درباره وضع افغانستان به واشنگتن فرستاد و از وزارت دفاع نیرو سرمایه بیشتر خواست. کاخ سفید می گوید که اوباما در جریان رخصتی خود این گزارش را می آموزد. در این باره لطیفی خبرنگار رادیوی آزادی در نیویورک جزئیاتی بیشتری در دست دارد.
وزیر دفاع امریکا روبرت گیتس گفت که حکومت لجام جنگ افغانستان را از دست سر نداده است و اعلام نمود که برای راندن طالبان از موقع های ضبط کرده شان نیروهای ائتلاف منابع بسنده دارند، اما وی از فرستادن ارتش علاوه رو نمیگرداند. گیتس لحن اظهارات قبلی را درباره موقع شخصیش مربوط به افزایش تعداد نیروها نرمتر کرد و گفت که اگر برخورد افغانها به نیروهای علاوه کشورهای غرب نه همچون استیلاگران بلکه بیشتر همچون شریکان تغییر یابد، نگرانهای شخصیش درباره بیش از حد افزایش یافتن حضور نظامیان آمریکا و ناتو در آن کشور کمتر خواهد شد. گزارش فرمانده نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان جنرال استنلی مک‌کریستل درباره وضع افغانستان بحث‌ها را درباره ضرورت فرستادن ارتش علاوه برای جنگ با طالبان افزایش داد. اکثریت مشاوران ارشد نظامی رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما با فرماندهان در افغانستان راضی‌اند و میگویند که ارتش بیشتر لازم است، اما سطح رکوردی تلفات جانی میان سربازان آمریکایی در آن کشور و کاهش پشتیبانی این جنگ میان اهالی آمریکا این موقع را ضعیف میکند. شارحان اظهار عقیده میکنند که شاید اوباما از آوردن فشار به قانونگذاران برای فرستادن نیروهای علاوگی دست کشد، چون که این موضوع میتواند سببی به عمل آمدن بحث‌های سیاسی شود و به ویژه در داخل حزب دموکرات. گیتس خبر داد که نه همه نیروهایی که اوباما ارسالشون را تصدیق کرد به افغانستان وارد شدند. گیتس اینچنین گفت که هدف استراتژی نو حکومت این کاهش تلفات میان اهالی و سایشت افغانستان و کسب حمایت بیشتر عامه از جانب نیروهای ناتو میباشد و افزود برای به کار درآمدن این استراتژی نو فرصت معین ضرور است. وزیر دفاع امریکا گفت که با عقیده وی نظامیان در اختیارشان منابع ضروری را دارند و اکنون باید وضع را تغییر داد. در عین زمان مقامات ارشد نظامی ارزیابی های مک‌کریستل را آموخته ایستادند و انتظار می‌رود که آنها دیدگاهشان را به اوباما هفته آینده پیشنهاد کنند. گیتس گفت که بعد از آشنا شدن رئیس جمهور با عقیده های نظامیان می‌شود درباره فرستادن نیروهای علاوه‌ای صحبت کرد. فعلا مک‌کریستل 103,000 سرباز در اختیار خود دارد که 63,000ش را آمریکایی‌ها تشکیل می‌دهند. نصف این نیروها در چارچوب استراتژی که حال رئیس جمهور قبلی جورج بوش آغاز کرده بود سال جاری به افغانستان انتقال یافتند. لطیفی رادیو آزادی نیویورک.
وزیر دفاع امریکا درباره استراتژی نوی اوباما در افغانستان. مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. دیروز کارمندان رشته هواپیمایی تاجیکستان، کارمندان فرودگاه های کشور ایدی کسبی خودی را روز تأسیس این ساحه را تجلیل کردند. از تأسیس رشته هواپیمایی کشور یعنی تاجیکستان 85 سال گذشت. پرواز یک هواپیمای F-13 روز 3 سپتامبر سال 1924 در مسیر بخارا دوشنبه همچون دوری آغاز رشد اویاسیای غیر نظامی در تاجیکستان دانسته می شود. این نقطه نکته جالب است که همان سالها از ماشین و قطار راه آهن هواپیما پیشتر به تاجیکستان آمده است. یعنی نخستین هواپیما در خاک تاجیکستان 2 سال قبل از نخستین ماشین و 5 سال پیش از نخستین قطار راه آهن به تاجیکستان در آمده است. حالا تاجیکستان دارای 3 شرکتی عمده، تاجیک ایر، سامان ایر و ایست ایر می باشد.
ولی جالب است که در این سینی بسیار با احترامی رشته هواپیمایی تاجیکستان که شیب و فرازهای زیاد را پشت سر کرده است، حالا این رشته در وضعیت ناگوار قرار دارد. از سوی مسافران از کیفیت خدمت‌رسانی و خدمات پیشنهادی این شرکت ها راضی نیستند. از سوی دیگر مشکلات مالی همان مانع گسترش فهرست شهر و مناطق همکاری تاجیکستان در غرب و اروپا می شود. نگاه به ساحه در گزارش همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان در دوشنبه.
حالا پرواز بوئینگ از فرودگاه دوشنبه یک امر معمولی است. این در حالی است که 3 سپتامبر سال 1924 نخستین بار هواپیمای F-13 از بخارا به دوشنبه پرواز کرده بود و در همین سال برای نخستین بار در دوشنبه شهر ایرو اوزل تشکیل شد که به بهره برداری از شبکه های خط پرواز داخلی منجر شده بود. بعدن در سال 1930 در دوشنبه شهر فرودگاه و یا میدان هوایی ساخته شد و پس از 1 سال فرودگاه های دیگر در کلاب، غرم، 5 دنگره نیز مورد استفاده قرار گرفت. در این خط سیرها هواپیماهای F-13، U-52، Li-2، Antonov-2 و در خط سیر دوشنبه تاشکند، دوشنبه مسکو هواپیماهای Ilyushin-14 و Ilyushin-18 پرواز میکرد. حالا جای این هواپیماها را هواپیماهای بوئینگ 737 و Tupolev-154 عوض کرده است. محمد علی حیاتوف یک تن از ساکنان دوشنبه شهر میگوید تاجیکستان در زمان 85 سالگردی خدمات هواپیمایی خود را تجلیل میکند که یک فرودگاه خوبی زمانوی ندارد. جناب حیاتوف افزود:
من پرواز کردم ولی فکر میکنم که تاجیکستان اویاسیون درست ندارد و 85 ساله این دروغ است. او اویاسیون شوروی بود که چند ساله، ولی از اویاسیون تاجیکستان خوب میشود. گفت که از دوران استقلال اگر این طرف گیرن خوبتر است، نه 85 ساله.
با گفته جناب حیاتوف، اداره خدمات هواپیمایی تاجیکستان شوروی در سال 1937 تأسیس یافته بود. قاسم بیگ محمد، تحلیلگر امور منطقه، به دلیل 85 سالگی خدمات هواپیمایی تاجیکستان و هواپیماهای سالخورده 2 شرکت هواپیمایی تاجیکستان از جمله تاجیک ایر و سامان ایر گفت:
ویژگی هواپیماهای کشورهای شوروی سابق این است که مسافر وقتی سوار می شود دعا می کند که با سلامت برسد و این ترس همیشه وجود دارد، ولی در مورد هواپیماهای تاجیکستان مضاعف یا 2 برابر است، زیرا بیشتر آنها مهلت قانونی خود را سپری کردند و در شرایط بدی قرار دارند.
با وجود این همه خدمات هواپیمایی تاجیکستان تاریخ غنی و فراموش نشدنی دارد. برای مثال در سال 1959 برای اولین بار خلبان و ربیوف توسط هواپیمای آنتونوف 6 در کلی یخبسته سرز در کوههای پامیر فرود آمد و حالا در اویاپارک تاجیک ایر 10 نوع هواپیماها موجود است و این هواپیماها به دبی، مسکو، تهران، کابل، اورومچی، استانبول و دیگر کشورها پرواز میکنند. در نظر است تا سال 2013 در دوشنبه با پول فرانسه ترمینال زمانوی در فرودگاه دوشنبه ساخته شود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاه به فعالیت رشته هواپیمایی تاجیکستان در روز تأسیس آن.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
و حالا نظرهای خوانندگان سامانه رادیوی آزادی. با همایون شهریار همکار ما در این سامانه ببینیم خوانندگان این سامانه در این روزها بیشتر به چه مسائل توجه کردند و به ما چی می نویسند.
از مطالبی که در یک دو روز اخیر مورد بحث خوانندگان آزادی شده است میتوان مطلب های نیاز تاجیکستان به مفتی و یا قاضی، مسئله افزایش بسیار زنی در کشور و افت تاجیکستان در ریتینگ فیفا را قید کرد. در زیر مقاله همکارم زرنگز نوروز شاهد به بسیار زنی در تاجیکستان، شهرهایی را دیدن ممکن است که دروزی نه کمتر از خود مقاله را دارند. یکی از چنین شهرها را احمد از دوشنبه نوشته است و گفته است رواگردانیدن دو زنگی و سه زنگی به حکمت نیست، زیرا تعداد زنان از مردان زیادتر هست و به زنها نه فقط دادن و نگاه و بین کردن لازم است. احمد با شمردن فواید بسیار زنی در آخر به زنها یکم خطاب کرده است که برای سه زنی شوهرانشون جنجال نکنند، ثواب بسیار کلان میگیرند و به بهشت میروند. یک بانوی خواننده ما با اسم سبزینه برعکس به مردان خطاب کرده است و گفته است کیف و صفای این دنیا را فکر کرده عذاب آخرت را فراموش نکنند، از روی شریعت اسلام رفتار کنند و به زنها جبر و ظلم را روا نبینند. سبزینه نوشته است تا حال ندیده است که مرد با همه زنهای خود یک رنگ رفتار کرده باشد. سبزینه گفته است مردان از شریعت اسلام حرف میزنند و قاعده های بسیار زنی را از روی شریعت اسلام رعایت نمیکنند، نمیدونند که حقوق زن چیست نزد شوهر. فرا از دوشنبه گفته است تمام دنیا پیشرفتن دارد، ما باشیم دو زنگی، نهال شنانی، باغداری، تنظیم و این گونه مساله ها را بحث میکنیم و در همه ساحه ها پایین رفته ایم. از جمله در ریتینگ منتخب های فوتبالی جهانی فیفا نیز یک و یک باره 17 زینه پایین رفته از تاجیکستان. این خبر پرویز از کلوب رو محزون کرده و پرویز گفته است باید در فوتبال تاجیک بیشتر با جوان ها تکیه کرد. خواننده دیگر از خوجند نوشته است در مدت یک سال منتخب یگان بازی دایر نکرده است، باز چی میخواهیم ما؟ با نوشته سلیم از خوجند منتخب تاجیکستان از بپولی زور و حیران نشسته است. خیرالله باشد مصلحت داده است که بهترش دسته منتخب را برهم دهند تا با این افتیدن ها تاجیکان را شرمنده نکنند.
همایون شهریار همکاری ما در سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی و نامه های خوانندگان. شنوندگان عزیز، شما هم نظر و اندیشه های خود را به ما نویسید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بعد از یک ترانه برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. بله.
لبخندی شدی، باران عشقی
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما برنامه‌های بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید.
در ادامه این مجله خبری مطالب زیل را خواهید شنید.
در کولاب اسناد افرادی که در نخستین سالهای شوروی به افغانستان فرار کردند آشکار شده است.
امسال جشن استقلال تاجیکستان با ماه شریف رمضان مصادف آمد. آیا برنامه های این جشن با ماه رمضان مطابق شده است؟
و نشریه های تاجیکستان در شماره های این هفته خود چی مقاله ها را به تب رساندند؟
در شهر کولاب اسناد پیدا شده است که شماری خانواده های فراری به افغانستان را در سالهای 1920 و 30 بازگو می کند. طبق این سند هنگام ورود ارتش شوروی به منطقه کولاب بیش از 800 خانواده به آن سوی مرز فرار کردند. کارمندان بایگانی منطقه کولاب که حال حاضر این حجت را در دست دارند می گویند در زمان شوروی این دلیل و ارقام پنهان نگاه داشته می شد.
تاریخ شناسان می گویند آشکار شدن چنین سندها با سرنوشت صدها خانواده ها روشنی می اندازد. این موضوع را همکاری ما مومین احمدی در شهر کولاب پیگیری کرده است.
کارمندان بایگانی منطقه کولاب ضمن تجدید حجت گذاری اسنادی را دریافتند که فرار 800 اویله تاجیک در سالهای 1920 و 30 عصر گذشته از نواحی نزدی سرحدی و جمهوری اسلامی افغانستان را تصدیق میکند. هنگامی برقرار کنی نظام شوروی در منطقه کولاب، خانواده های ناراضی از این نظام و آنهایی که زیر تعقیب قرار داشتند به افغانستان فرار کرده بودند، ولی تا این زمان شماری دقیق این خانواده ها را کسی نمیدانست. جمعخان طلبکف مدیری بایگانه منطقه کلاب میگوید طوری از اسنادی پیدا شده برمی آید فرار دست جمعی مردم از این منطقه به افغانستان چشم راست بوده است و این میگوید کار تا حدی رسیده بود که برخی دهات در منطقه کاملا به آدم مانده بودند و اهالی آنها هنگامی فرار بعضی تا افغانستان نرسیده از تیر مرزبان ها کشته باقی افغانستان را مکان زیست یکم را انتخاب نمودند. با گفته او آنها راهی دوباره بازگشت به تاجیکستان را نداشتند زیرا در این صورت حکم قتل می گرفتند یا به سیبیر و درغه می گردیدند. جناب طلبکف می گوید
با شهرهای خان‌آباد، مزار شریف، طلق‌خان، شهرهایی که به ما نزدیک هستند با آنها راهی گروهی را پیش می گیرند که آنها بیشتر از 800 اویله را در بر می گرفتند. چون اویله ها بعد اون که می خواهند اصل برگشته باز به تاجیکستان برگردند لیکن دیگر برگشته آمده نمی توانند و در همونجا مسکن می گیرند که لبلب آب دریای پنج همین مردمی هست که از وادی کولاب، قرغان‌تپه و دیگر مردمی تاجیکستان که به اینجا از همین روی پنج گذشته دریای پنج در اونجا مسکن گرفتند.
در همین مورد خالمت سفروف استادی رشته تاریخ دانشگاهی کولاب میگوید فرار دست جمعی تاجیکان در سالهای برقرار کنی حکومت شوروی به افغانستان و حیات آنها در آن جانب مرز تا به حال پر آموخته نشده است. به قول او اکثر فراریان دولت غیر اسلامی را قبول نداشتند و برخی دیگر خوف داشتند که از جانب عسکران سرخ همچون فردی دارو شناخته شده قتل میشوند. جناب سفروف اینچنین میگوید مردم آن زمان گرفتار ظلم دو جانبه گردیده بود. از یک سو عسکران سرخ و از سوی دیگر نیروهای ضد شوروی یا به اصطلاح بسمچیان مردم را زیر فشار قرار داده بودند. در این میان مردم زیادی از مناطق نزد سرحدی تاجیکستان به افغانستان فرار کردند ولی پیوندانشان در این سوی مرز باقی ماندند. اما سفرعلی میرزایف یک تاریخ شناسی دیگر میگوید شوروی با روهای گوناگون ارتباطی مردمی دو طرفی مرز را ناممکن گردانید و پس از برهم خوردن آن نیز دیگر این ارتباط برقرار نگردید. جناب میرزایف میگوید
مردمی که اگر با خش تبار خود که در خارج بودن مثلا در افغانستان بودن اگر با آنها مثلا رفت آمد میکردن یا که تماس میگرفتن در دنجا مثلا دیگر مقامات های قدرتی بودن نمیگذاشتن چون که آنها مثلا با هر اساس با هر چیز مثلا شبهانوک میشودن در مقامات های قدرتی. از همین حساب مردم مثلا رفت آمد و تماس حتی مثلا فوش نمیکرد که آنها مثلا خش تبار در مثلا خاک افغانستان دارن.
مرز میانی تاجیکستان و افغانستان از جانب بریتانیای کبیر و روسیه که منطقه زیر نفوذشان قرار داشت در سال 1895 قسمت شد و برای سبوکی کار در تقسیم بندی مرز ابر قدرتان وقت دریای امورو همچون مرزی به اصطلاح دو امپریا اعلان داشتند. پس از غلبه بولشویکان در روسیه سر از سال 1919 برقرار کنی حکومت شوروی در آسیای میانه شروع شد. هنگام مقاومت نیروهای ضد شوروی یا به اصطلاح معمول بسمچیان از سالهای 20 تا 30 عصر گذشته فرار مردمان محلی به افغانستان صورت گرفت و این روند تا زمان جنگ دوم جهانی یعنی تا مستحکم گردیدن سرحدات میانی آسیای میانه و افغانستان دوام داشته است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
آشکارشوی بایگانی سالهای آغاز شوروی که پرده از روی اسرار خانواده های زیاد در منطقه کلاب می بردارد.
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارد توسط اسمس با رادیو آزادی در میان گذارد.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
اکنون با همکاری ما شهلای گلخواجه در شهر دوشنبه نظر می افکنیم به نوشته های مطبوعات این هفته تاجیکستان تا ببینیم نشریه های این هفته در صفحات خود چی مقاله ها را به نشر رساندند.
این هفته اکثر نشریه های تاجیکستان موقع مقامات در برابر دعوای رسول بوقیف را به بررسی گرفتند. ملک شاه نعمتوف رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان در یک مطلب در نشریه سیاسی ملت گفته است هر کاری را که از دست آنها آمد از جمله کمک های مالی برای رسول بوقیف کردند. وی به این معنی شکایت رسول بوقیف درباره وضع بد اقتصادیش در تاجیکستان را عیب خود مقامات ندانسته است. ملک شاه نعمتوف همچنین گله رسول بوقیف را در این باره که او را برای شرکت در جام جهان دعوت نکرد اند به اساس خونده است. زیرا به گفته او آن زمان علاقه عریضه رسول را آنها دسترس کرده بودند و این به گفته او دلیل مهم بود که این ورزشگر به جام جهانی دعوت نشود. اما نشریه آسیا پلوس زیر سرلوحه خودی ها بیگانه گفته است متاسفانه رسول بوخیف تنها ورزشگری قهرمان نیست که برای کشور خود نودر کار شده است. به گفته این نشریه اندری عبدولیف، رحیم خول ملخبکوف، خورسان جمشیدوف از ورزشگران نامی تاجیکند که امروز در روسیه و ازبکستان زندگی و از نام این کشورها برآمد میکنند. سرمربی رسول بوقیف هم در یک تماس تلفنی با آسیا پلوس گفته است که پس از مسابقات المپی در چین که رسول برنده مدال برنجی شد در کشور از نام او افتخار میکردند ولی او برای هیچ کس لازم نبود. وی همچنین از آن شکوه کرده است که در هیچ جای از زحمت های او به عنوان سرمربی رسول بوقیف نام نبردند. همچنین هفته‌نامه آسیا پلوس مطلبی را درباره رد شدن طرح قانون انتخابات که از سوی کمونیست‌ها به پارلمان پیشنهاد شده بود نشر کرده است. انتخابات با اصول کهنه این عنوان مطلب در آسیا پلوس است. این نشریه سد به نزدیکی انتخابات پارلمانی در تاجیکستان طبق قانون کهنه انتخابات دایر خواهد شد. حکمت الله سیف الله زاده به این نشریه گفته است که برخورد مقامات پیشگویی شونده بود و گفته است چنین یک روند افزایش پیدا میکند که هرچی حکومت گوید مجلس نمایندگان آن را تصدیق میکنند. و این هفته نشریه نگاه به سوال آن که چرا ارتجای دینی در تاجیکستان افزایش پیدا میکند پاسخ جست است. عبدالله رهنما در صحبتش با نگاه علت اصلی این مشکل را در کمبود معرفت اسلام دانسته است و همچنین گفته است با تفسیر پیدا کردن این مشکل امکان کمتری با جوانان تماس داشتنی روحانیونی عنعنوی سبب شده است. و در همین نشریه عبدالحلیم غفورو رهبری حزب سدسلی و نامزد به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان در انتخابات سال 2006 گفته است اگر وی به عنوان رئیس جمهور پذیرفته میشد حتما اصلاحات کادری میگذرانید. وی از اصلاحات کادری در کشور عرض نارضایتی کرده و گفته است اکثر کادرهای رهبری کننده در تاجیکستان با معیارهای رهبری جوابگو نیستند. هفته‌نامه پیکان باشد به موضوع استقلالیت تاجیکستان پرداخت. این نشریه نوشته است 18 سال استقلال و حکمت خمیر تروش. مؤلف این مطلب میگوید 18 سال میشود که مردم تاجیک خود را فریبیده به امید به کمال رسیدن استقلالیت کشور است. اکنون که آن به سن کمال یعنی 18 سالگی رسیده است ولی باز این ملت قدم‌های اندیشمندانه و درست گذاشتن استقلالیت را انتظار میشود. و هفته‌نامه فرج از نشریه باز یک نشریه نو با نام استقلال خبر داده است. فرج میگوید این هفته‌نامه به زبان که نشر شده با اسلوب پیشنهادی موضوع مسائل در مطبوعات تاجیک پدیده این نو خواهد بود.
خلاصه مطالب مطبوعات این هفته تاجیکستان رو میشنیدید و مطلبی که داریم در اون هم چنانی که شهلا گفت در باره جشن استقلال است. امسال جشن استقلال با ماه شریف رمضان مساوی آمد. از حالا مسئولین میگویند که به خاطر پر جمعیت گذشتن جشن و جلب همه بخشهای مردم به مراسم مربوط به جشن استقلال، برخی برنامه‌های سرگرم کننده را برای شامگاهان به نقشه میگیرند.
استقلال مبارک هموطنان عزیز، با چونین شیار و آویزه های ایدونه که امروز کوچه و خیابان و باغ‌های مرکزی شهر را آرام می‌دهند، دوشنبه به جشن استقلال آمادگی می‌گیرد. 18مین سالگرد استقلالیت تاجیکستان امسال به روزهای ماه شریف رمضان راست می‌آید و این برنامه‌های امسالی ایدونه جشن را هم تا اندازه تغییر داده است. اکثر چوربینی‌های هنری و فرهنگی بخشیده به این سنه شامگاهان، یعنی بعد از ساعت 7 در نظر گرفته شده است و طبق اطلاع شهرداری، برنامه های ایدونه از روزی 5 سپتامبر با برگزاری یک کنسرت با نام فیض استقلال در پایتخت شروع می شوند. نازیبک قلندرف سخنگوی شهرداری دوشنبه می گوید برنامه های اصلی ایدونه شامی 9 سپتامبر در تالار کاخ بربد و میدان مرکزی شهر در نظر گرفته شده است.
برنامه ایدونه با اشتراک سنتکاران هرمندان شناخته در خود فیض دوامی استقلال
تجسم خواهد کرد. غالبا در جشن استقلال ساکنان کشور به مرکزی ناحیه و شهرها با سیر و گشت باغ‌های فراغتی و مرکزی می برویند و در این روز بازاری تاجران هم که با استفاده از فرصت انواع زیادی قنادی و دیگر مواد غذایی را در معرض نمایش و فروش می گذاشتند خیلی گرم شد. اما امسال به گفته برخی از مصاحبانم چند مراتب بالا رفتن ارزش همگونه مواد در بازارهای کشور و این هم در شرایطی که بحران در طی یک سال اخیر شمار زیادی مهاجران تامینگران اصلی اکثر اویله ها را از جای کار محروم و به وطن برگرداند، شاید به آنها امکانی در روحیه ایدونه و به طور دلخواه تجلیل کردن سالگرد استقلال را ندهد. عبدالعزیز یک ساکن 25 ساله دوشنبه میگوید هرچند استقلال برای او چون یک جشن بزرگ ملی است و خیلی میخواهد آن را در روحیه واقعا هم ایدونه تجلیل کند، اما میگوید حالا چنین امکان ندارد، زیرا او فعلا در فکر چند مشکل و مسائل بند است که برایش مهمتر از این جشنند.
چون بعضی از کارهای دارم انجام نشده از قبیل بنیادی منزل استقامتی در دهه‌ای که من زندگی میکنم و من هرچی قدر کوشش میکنم تا آغاز شدن بارانهای پیوسته تیره ماهی به خول همون منزل رو به انجام رسونم، به همون صورت تجلیل کنم، اما
اما مصاحب دیگرم جاوید ساکن یک روستای ناحیه وحدت میگوید جشن استقلال در ذهن آنها با آغاز جاری شدن لیمیت نیروی برق نقش بسته است. جاوید میگوید همه ساله در عرفه این جشن و با انجام فصل گرما انتقال نیروی برق به منزل های ساکنان قطع یا محدود میشود.
من میخواستم که استقلال تاجیکستان چنین باشد که همه سالهای نیمبعده با نیروی برق مردم تامین باشند و رهبریت تاجیکستان گفته باشند در مراسم جشن استقلال که اکنون این سال زمستان قوای برق در دهات خاموش کرده نمیشود، این آرزوی یگانه من است.
18 سال قبل روز 9 سپتامبر سال 1991 اعلامیه استقلال دولتی تاجیکستان قبول شد و در تاریخ ملت تاجیک صحیفه نو افتتاح یافت، اما با گفته اکثر کارشناسان با گذشت 18 سال کسب استقلالیتش در تاجیکستان کم تغییراتی به نظر میرسد. بزرگترین مشکلی که جلوی استقلال تاجیکستان را در چشم مردمش کمرنگ میکند ناتوانی دولت برای تامین مردم با جای کار و با معاش شایسته است.
و شنوندگان گرامی، با این گزارش همکارم درباره مراسم جشن استقلال در شب و روز ماه رمضان، ساعت اولی برنامه بامدادی امروز را من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پروگ با همکارم سفرگل عالمی در دوشنبه با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از یک ترانه اخباری تازه، سپس برنامه‌های فرهنگ و اندیشه و جهانی ورزش به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
در پناهی روی پاکی
دوان